أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل بهی اولیاءک و اذلل بهی اعداءک و صل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الی مرافقت سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو مورد عنایت و توجه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اشهد ان محمدا عبده المنتجب و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. در فراز آغاز زیارت جامعه، در آغاز یکی از مهمترین فرازهای زیارت جامعه که فضائل ائمه هدات معصومین بیان میشه، قبل از او دو تا شهادت هست که این مقدمه توجه به مقام معصومین هست. یکی اشهد ان لا اله الا الله کما شهد الله لنفسه و دومیش این و اشهد ان محمدن عبده المنتجب. که این شهادت معناش از همین شهادت ظاهری و زبانی هست تا اینکه انسان واقعا به مقام یقین و معرفت برسه و این حقایق رو واقعا با علم حقیقی و علم یقین و با نورانیت باطنی درک کنه و حقیقتا شهادت بر این معانی بده، شاهد باشه وقتی شهادت میده، حقیقتا حاضر باشه و این حقایق رو درک کرده باشه. همون اموری که در شهادت لازم هست، اگر کسی میخواد در محکمه ای شهادت بده نسبت به یک موضوعی، شهادت حقیقی، شهادت صحیح اینه که انسان اون امر رو دیده باشه. ملاحظه فرمودید از نظر فقهی در موضوع شهادت شرط انسان شهود کرده باشه اون امری رو که میخواد شهادت به او بده، در این که حتی اگر انسان ندیده باشه و از قرائن یقین پیدا کرده باشه نسبت به یک مطلب میتوانه شهادت بده یا نه، اون هم محل تأمله. حتی اگر کسی غیر از مشاهده یقین پیدا کرد که این جرم رو فلان کس انجام داده، تو دادگاه نمیتونه بره شهادت بده، شاهد باید دیده باشه. حالا این شهادت های در امور اعتقادات هم همینطوره، انسان باید واقعا به مقامی برسه که شاهد این حقایق و معارف بشه. بنابراین شهادت غیر از مرتبه زبانی و مرتبه اعتقاد باید به یک مرتبه‌ای برسه که انسان این حقایق رو عیاناً مشاهده بکنه و با نور ایمان و با حقیقت یقین خودش به مشاهده این امور برسه. اگر شهادت به اعتقادات حق میده، حقیقتاً این اعتقادات مشهود او باشه، کما این که در اون روایات نورانی هست که در مجامع روایی مکرر نقل شده و حضرت عرض کردن به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین که آیا شما خدای خود رو دیده اید؟ فرمود انی لم اعبد ربا لم ارهو، من پروردگاری رو که نبینم هیچ وقت عبادت نمی کنم. منتها خیلی روشنه که خدای متعال رو که با چشم سر نمیشه ببینی. حتی اون اعتقادی که بعضی از فرق دارن که خدا در قیامت با چشم سر دیده میشه، ائمه هدات معصومین به شدت اون اعتقادات رو تخطئه کردن و با اون مبارزه کردن. دیده اید بعضی از فرق هستن متکلمین اهل سنت که آیاتی رو که دلالت بر لقاء خدا میکنه که انسانها مؤمنین میتوانند به مقام ملاقات خدا و لقاء خدا برسن، اینها رو ترجمه میکنن به همین لقاء جسمانی، میگن خدا رو با چشم سر مثل اینکه همدیگر رو میبینیم میشه ملاقات کنی. منتها این ملاقات رو وقتی تفسیر میکنن میگن این ملاقات در قیامت اتفاق میفته، تو دنیا نمیشه خدا رو ملاقات کنی، ولی تو قیامت انسان میتونه خدا رو ملاقات بکنه. لذا خیلی از آیات قرآن رو که در روایات نورانی ما تأویلی شده و معانی حقیقیش بیان شده، اینها به همون معنای ظاهری حسی حمل میکنن. و جا ربک، یعنی پروردگار میاد تو صحنه قیامت، مثل ما که مثلا محشور میشیم تو صحنه قیامت. این معانی رو معصومین علیه السلام به شدت تخطئه کردن. یکی از مهمترین آثار و برکات دوران امامت امام صادق علیه السلام ارواح نافدا همین بوده که جلوی این انحراف‌های بزرگ رو در دنیای اسلام گرفتن، نه فقط فرهنگ شیعه رو منقح کردن. اگر شما دوران امام صادق رو حذف بکنید، انحراف تو همه دنیای اسلام نفوذ کرده، یک انحراف حساب شده، برنامه ریزی شده برای اینکه اصل اعتقادات اسلامی تحریف بشه. مهمترین اصل توحید دیگه، اینم یک کار برنامه ریزی شده بوده. اینکه در روایات اهل سنت و شیعه هست که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، که من در رؤیا دیدم که بنی تیم و عدی و بنی امیه، همین اصحاب سقیفه و بعدم بنی امیه و دودمانشون، بر منبر من بالا رفتند، یعنی به عنوان خلافت حضرت در منصب خلافت حضرت نشستند و بعد مردم رو به قهقرا برمیگردونند، رو به عقب برمیگردونند. معنی سیر و سلوکی که حضرت تعریف کردند و عالم رو با رسالت خودشون به سمت او دعوت کردن و هدایت کردن و واقعا راهبری کردن مردم رو، معناش اون مسیر، مسیر قرب خدای متعال، معرفت خدای متعال، سیر به طرف خدای متعال و در درجات بندگی بوده که همه انسانها از غیر خدا رو بگردانن و با همه وجود متوجه خدا باشن، به مقام توحید قدم به قدم نزدیک بشن. اونهایی که منصب خلافت رو غصب کردند، مردم رو به قهقرا برگردوندن، یعنی رو به دنیا پرستی، گرایش به نفس، گرایش به دنیا، گرایش به شرک برگردوندن. در هر صورت حالا غرضم این بود که اون چیزی رو که ما باید به شهادت بدیم، در ورای این شهادت حسی اینه که به یک یقین و به یک شهود حقیقی برسیم و مشاهده کنیم اون مطالبی رو که به شهادت میدیم. این اون چیزیست که از ما میخوان در درجات ایمانمون. از جمله معارفی که ما باید به شهادت او برسیم و حقیقتاً او رو درک بکنیم و این رو از ما خواستن، این که در هر نماز هم از ما میخوان این رو تکرار بکنید، برای اینه که این امور باید حقیقتاً برای انسان ملکه بشه. اشهد ان محمدن عبده المنتجب، من شهادت میدم که این شخصیت بزرگوار که مسمای به این اسم هست، بنده برگزیده و مختار خدای متعال هست و رسوله المرتضا و فرستاده ایست که خدای متعال اون فرستاده رو پسندیده و مرضی خدای متعال هست برای این رسالت. حالا رسالتش چیست؟ ارسله بالهدى و دین الحق. با دو چیز او رو فرستاده، او از طرف خدا آمده، رسول الهی است، خیرات رو از طرف او آورده. اون چه آورده؟ دو چیز هست، یکی هدا هست و دوم یک دین حق. اونگاه می‌فرماید که اون هدفی رو هم که خدا داره اینه، لیظهره علی الدین کله، خدای متعال او رو فرستاده و بعدم غرض الهی اینه، هدف الهی اینه که دین او رو بر همه دینها غالب کنه، ولو کره المشرکون، ولو اونهایی که مشرک هستند، موحد نیستند، در غیر خدا چیز دیگری رو هم میخوان. اگر خدا رو هم میخوان با خدا شریک قرار میدن، اونها راضی نیستن که این دین که این حقیقت توحید هست، این در عالم غلبه بر ادیان دیگه کنه، همه چیز جز توحید از بین بره، ولی اراده الهی به این تعلق گرفته و این مطلب قطعا واقع خواهد شد. حالا من همین دو سه جمله رو یک مقدار در این محفل ترجمه میکنم، از همه عزیزان و اساتید خودم هم عذرخواهی میکنم. عرض کردیم معنی اشهد و اینه که انسان واقعا باید به مقامی برسه که مشاهده کنه. البته این مشاهده روشنه، مشاهده حسی نیست، کما اینکه عرض کردیم این فرق مدعی او بودن دیگه، بدعتهایی در دین اسلام گذاشته بودن و ائمه با این بدعت مبارزه کردن، به خصوص صادقین علیهم السلام اموری رو که باش مبارزه کردن این بدعتهای حسی بوده. این بدعتهایی که گذاشته بودن تحریف دین بوده، تحریف هدایت شده. وقتی اونها امت رو به قهقرا برگردوندن، تدبیر و برنامه ریزی کردن برای اینکه توحید تو جامعه نباشه، خدا پرستی نباشه. اول کاری که کردن این بود که وقتی شما جامعه را از اون ولی الهی، از اون معلم الهی جدا کردید، به سر این جامعه همه چی میشه آورد دیگه. بعد از اینکه این کار رو کردن، برنامه ریزی کردن برای اینکه اسلام رو تحریف کنن، از جمله توحید رو. اینها اصلا تصادف نیست. اگر شما ببینید فرقه های شکل میگیره نسبت به امر توحید بدعت گذاری میشه، اینها دقیقا یک برنامه ریزی پشت سرش هست و سرنخهای این برنامه ریزی هم کاملا پیداست، در دست همون هاییست که بر منبر حضرت بالا رفتن و میخوان مردم رو رو به قهقرا برگردونن. خب عرض کردیم ائمه با این مبارزه کردن. این اعتقاد که کسی گمان بکنه که انسان میتوانه خدا رو با چشم سر ببینه و مشاهده بکنه جزء بدعت‌هایی است که در اسلام گذاشته شده و بعضی از فرق متکلمین اهل سنت هم به او دامن زدن و معتقدن خدا رو تو دنیا اگر نبینی تو روز قیامت با چشم سر میشه ببینی. ولی عرض کردم وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی ازشون سوال شد شما پروردگار خودتون رو دیده اید و او رو عبادت میکنید، فرمود من پروردگاری رو که نبینم عبادت نمیکنم. بعد حضرت توضیح دادن لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، هیچ چشمی با این مشاهده حسی که مخلوقات رو میبینه خدا رو نمیتونه ببینه. اصولا در روایات ما به خصوص در کتاب توحید صدوق روایات مؤکدی آمده که فرمودن خدا مباین با همه خلقه، هر صفتی که در مخلوق هست در خالق نیست، تفاوت بین خالق و مخلوق هست. اگر مخلوقات با چشم دیده می شوند خدای متعال دیده نمی شه. این از مسلمات اعتقاد شیعه است. پس اون مشاهده ممکن، مشاهده حقایق و اعتقادات، مشاهده با نور یقین و با نور ایمان و یک مشاهده قلبی است که معنای خاص خودش رو داره. به اون معنا می شود خدا رو مشاهده کرد. اون مشاهده ایمانی است، حقیقتا نوعی مشاهده است، ولی اون مشاهده مستلزم این نیست که خدا جسم بشه، محدود بشه تا ما با چشم سر بتونیم او رو ببینیم. در مورد اعتقادات هم همینطوره. این اشهدو معناش فقط شهادت زبانی نیست، یک منزلت شهادت زبانی است، منزلت بالاتر تا به جایی که انسان به جایی برسه که همه این معارف رو با نور یقین و با نور قلب مشاهده کنه. از جمله مطالبی که مؤمن در اثر سیر در درجات بندگی میتونه بهش برسه این است که میتوانه این شهاداتی که الان عرض میکنم واقعا وقتی شهادت میده با نور یقین مشاهده کرده باشه، دیده باشه و بعد شهادت بده، صرفاً گفتگوی زبانی نباشه. اشهد ان محمدن شهادت میدم. موضوع شهادت من کیه؟ اون شخصی که مسمای به این نام هست و خدا او رو به این نام نامگذاری کرده. این اسمایی که برای معصومین علیهم السلام وضع شده نوعاً از طرف خدای متعال هست و یک اسماء بدون معنا نیست. یعنی اینجوری نیست همینطوری یک کسی رو اسمی براش گذاشته باشن. ممکنه شما یک آدمی رو که ترسوترین آدمم هست اسمش رو بگذارید شجاع الدین. اینجا هیچ تناسبی بین این دوتا اسم نیست، گاهی تناسب تناسب معکوسه. ولی در باب معصومین اینجوری نیست. اولا این اسمها بیان یک حقایقی است، ثانیا این اسمها نوعا از طرف خدای متعال هست. در کتب روایی ما ابوابی آمده که اسامی معصومین و نکته هایی که این اسامی بر او دلالت دارن و به خاطر اون نکته ها این اسم ها گذاشته شده بیان شده. دیده اید در بهار این روایات مفصل نقل کرده و در کتب قدمای ما علل الشرایع مرحوم صدوق از اون کتابایی است که مفصل این روایات رو نقل کرده که علت این نامگذاری ها چی بود، چرا به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن فاطمه، چرا به امیرالمومنین میگن علی، این اسم ها از کجا آمده. روایات فراوانه تو این زمینه. دیده اید میفرماید اسم فاطمه سلام الله علیها اسمی است که خدای متعال بر زبان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاری کردند. ما و ایشون این اسم رو بر این وجود مقدس گذاشتن. حالا چرا فاطمه نامیده شده؟ این فاطمه از ماده فتمه، فتم یعنی جدا کردن، لذا کودک و وقتی از شیر میگیرن، این از شیر گرفتن و اسمشو میگذارن فتم تو لغت عرب، جدا کردن. بعد روایات متعددی داره که نکات مختلفی و زیل همین نام فاطمه بیان میکنه. فرمودن به خاطر این که خدای متعال او و محبینش را از آتش فتم کرده، جدا کرده. او جدا شده از عذاب آتشه، نه خودش، ادامه وجودیش. هر کی ملحق به اوست، هر کی او رو دوست می‌دارد، او فتم از آتش شده. او فاطمه است، هم خودش از آتش جدا شده، هم محبینش رو از آتش جدا می‌کند. کما اینکه در روایات مفصل جریان شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قیامت آمده. پس این که میگن فاطمه یه لفظ نیست، یک حقیقتی است در این وجود مقدس. این یک حقیقتی است که میتواند همه محبینش رو فتح کنه، جدا کنه از عذاب، از دشمنان، صف قیامت رو جدا میکنه. داره ملاحظه فرمودید در روایت داره وقتی در محشر تشریف میارن، مثل مرغی که دانه برمیداره و خوب و بد رو سوا میکنه، محبین خودشون رو سوا میکنن. پس یه لفظ نیست که ما اسم کسی رو بذاریم فاطمه، اسمیست خدای متعال گذاشته، حقیقتی پشت این اسم هست. یا فرمود باز معنای دیگر این فاطمه اینه، دشمنان حضرت طمع در خلافت حضرت داشتن. یک نکته این که دختران خود رو هم به حضرت میدادن همین بود، میخواستن حضرت از اون دخترها فرزند بیاره و بعد همه چیز به اون فرزندها برسه، خیال میکردن پادشاهی است. عنایت میکنید، نمیدونستن مسئله چیز دیگری است که جناب ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم باید فدیه سید الشهدا بشن. گرچه امامت تو نسل حضرت قرار داده شده، ولی اینجوری نیست که ما خیال میکنیم. و بالاترم اینه که حضرت میدونید از هیچ کدام از اینها فرزند نیاوردن، از هیچ کدام، جز از حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکم ابراهیم هست دیگه، فرزندی حضرت از بقیه نداشتن. روایت داره خدای متعال وقتی فاطمه زهرا رو به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن، این آدمی که میتواند حامل نسل خلافت و امامت باشه در عالم و نسل امامت رو میتونه استمرار بده، سللت منها انوار الائمه، خدای متعال انوار ائمه را از او بیرون آورده، در کمون این نور مقدس بوده همه این انوار و بعد اظهار شده و تجلی کرده. مطلع انوار ائمه علیهم السلام این وجود مقدسه. خدا وقتی این وجود مقدس رو به پیامبر داد، متوجه شدن کار تمام شده، طمعشون بریده شد، متوجه شدن این نبوت ادامه داره، این دعوت تمام شدنی نیست. واقعا اگر خدا این وجود مقدس رو نمیداد، این دعوت ادامه پیدا نمیکرد تو عالم. ادامه اسلام، ادامه دین، ادامه دعوت به واسطه وجود مقدس حضرت، هم خودش هم نسل مطهرش. این یه شخصیتی است که وقتی میاد همه ابلیس از اسلام قطع میشه، قراردادی نیست، ظرفیتی داره که میتواند ادامه نبوت و دعوت اسلام به وسیله او واقع بشه تو عالم، ادامه هدایت و پیشرفت کلمه حق به وسیله او واقع بشه، انوار الهی از دامن او طلوع کنن تو عالم دنیا. او هم هست که میدونید اولین قدم مبارزه با جریان انحراف این وجود مقدس شروع میکنه و کار او هم هست. ده ها سلمان تو این صحنه اگر برن کاری حل نمیشه، این وجود مقدسه که باید بیسته و کار رو تمام کنه. لذا وقتی آمد پشت در، نر نقل است بهش گفتن تو چرا آمدی؟ فرمود طغیان و کیا فلان، جز من نمیتواند این طغیان رو کنترل بکنه. مصداق آیه نور مقابل مصداق آیه ظلمات ایستاده. لذا فرمود بهش گفتن فاطمه، چون همه اهل باطل رو بریده قطع کرده. این لفظ نیست، مسماست، ناظر به این حقیقته. باز در تعبیر دیگه از امام صادق علیه السلام تو تفسیر فرات ابن ابراهیم هست، حضرت فرمودن سمیت فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها، همه خلائق بریده از معرفت او هستند، بین خلق و او راهی نیست. من گاهی تأمل کردم، شاید میبینید علت این که حتی زیارت معصور برای وجود مقدس صدیق طاهر خیلی محدوده، شاید نکتش این راه مستقیم به طرف حضرت اصلا نیست. سللت منها انوار الائمه، طریق ما به ایشون از طریق ائمه است، سر اعظم الهی است. فهمود خلق بریده از او هستن، او تو ساحت معرفت نمیاد. پس ببینید لفظ نیست یه اسم فاطمه همینطوری گذاشته باشن. من دیگه اینو ادامه نمیدم، حتی اسمهای دیگران هم لفظ خالی نیست. این باید معنا بشه که اسما از بالا میاد یعنی چی. ولذا من گاهی مشاهده کردم افرادی که اهل علم حروف و اینها هستند، وقتی میخوان شخصیت طرف رو بشناسن رو اسمش دست میذارن. حالا بمونم این چجوری کار میکنن، چجوری رابطه بین این اسم و حقیقت وجودی طرف رو کشف میکنن، از همین اسم با علم حروف خصوصیات طرف رو در میارن، عمرش، نسلش، علمش، معار، همه چیشو بهتون میگن. حالا رابطهش بمونه چه کار میکنه. اسم که همینطوری گذاشته نمیشه که، به خصوص اسماء. این که اینقدر به ما گفتن مراقب باشید اسم بی خود نگذارید، چون اسم خیلی چیز پشتشه، همینطوری هم گذاشته نمیشه. چطور میشه یه آدمی که تو کشور شیعه زندگی میکنه، محب اهل بیت هست، یه دفعه اسم بچه‌شو میذاره مثلا اسم فلان پادشاه فلان کشور؟ خب چرا؟ واقعا تعلق تو به او بیشتر از اینه؟ پس میبینید بی خودی اسم نازل نمیشه، اسم از بستر تعلقات ما عبور میکنه. اگر تعلق انسان به امام صادق بیشتر از همین باشه، چرا اسم بچه‌شو نگذاره صادق؟ چرا احساس کنه که این اسم زیبا نیست؟ چرا احساس کنه که تحقیر میشه؟ چجوری یک اسم توی جامعه زیبا میشه؟ چجوری زیبا شناسی یه جامعه تغییر میکنه؟ یه عده‌ای تجلیل میشن، تحقیر میشن، یه فرهنگ تجلیل و تحقیر میشه. من یادم زمان پهلوی یکی از کارهایی که کردن بعد از سال 50 شروع کردن اسماء ایران باستان رو اشاعه دادن، کتاب چاپ کردن، اسمها رو منتشر کردن، این اسما رشد پیدا بکنه، یعنی یک فرهنگ دیگه بیا جای این فرهنگ. آماری که گرفته بودند، بیشترین اسمی که تو مسلمان ها بوده و تو شیعه اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اسم معنا داره، همینطوری که اسم از جایی نمیاد که. یه فرهنگ اجتماعی درست میشه، یه زیباشناسی اجتماعی درست میشه، تجلیل و تحقیر اجتماعی درست میشه، یا آدمای تحقیر میشن یا آدمای تجلیل میشن. اسم از بستر این فرهنگ عبور میکنه، میاد رو بچه من. اسم از بستر تعلقات من عبور میکنه. من مؤمن تو جامعه کفارم باشه، اسمش فرزندشو میذاره علی. وجود مقدس سید و شهدا خدا، هر چی بهش پسر داد گذاشت علی، هر چی دختر داشت گذاشت فاطمه. رضا میگید علی، اینجوری جدا میکنید، علی یه بزرگ، علی یه کوچک، علی یه متوسط، اینجوری جدا میکردن، چون اسم همه علی بود. علی اکبر، علی اصغر، یعنی همین دیگه. اصغر و اکبر که اسم نیست، این صفته، علی یه بزرگتر، علی یه کوچکتر. چرا انقدر محبت به امیرالمؤمنین داشت، انقدر علاقه داشت، از طرفی میخواست این نام رو زنده بکنه. بی خودی که اسم رو کسی گذاشته نمیشه. چطور میشه یه دفعه یه پدر و مادری دهنشون میگرده اسم بچهشون رو میذارن یک اسمی که اصلا معنی دار نیست؟ به چه نکته ای؟ پیداست یه تعلقی تو اینا موج میزنه. خب این کودک بیچاره تو این فضا داره زندگی میکنه، اون تعلق اسمش هم خراب میکنه. بعد این تعلق شاخصه های حقیقی این بچه رو نشون میده، چون بچه همین پدر و مادره، بچه همین فرهنگه. اینه که اهل اسم حروف با همین اسم خصوصیات طرف رو در میارن. اینطوری نیست لفظ باشه اینها. حالا در غیر معصومین هم اینجوری نیست، وقتی به 14 معصوم. خلاصه اسم از بستر فرهنگ جامعه و فرد عبور میکنه، رو بچه گذاشته میشه و نمایانگر خیلی چیز هاست. یکی از چیزایی که تو جامعه شناسی مطالعه میکنم برای کشف فرهنگ اسم، اسمای جامعه تعلقات اجتماعی رو نشون میده، تجلیل و تحقیرهای اجتماعی رو نشون میده. اینی که میگن اسم خوب رو بچه‌تون بگذارید برای اینه. این اسم یه لفظ نیست، قرارداد نیست که هر جور قرارداد کنید فرق نکنه. این اسم علامت یک فرهنگه. حالا ایها به معصوم که میرسید اسم خیلی حساب داره، بی خودی که این اسم گذاشته نمیشه. اسم معصوم پشت سرش یک حقیقته. بقیه اسماء معصومین هم ببینید، از جمله اسم وجود مقدس رسول الله محمد صلی الله علیه و آله. این یک اسم حقیقی است که در روایات ما داره، مشتق از اسم محمود خدای متعال است. محمود یعنی ستوده، اون کسی که واجد همه کمالاته و حقیقتا ستودنی است، منزه از هر عیبه و واجد هر کمال و همه ستایش ها به او برمیگرده، او محمود حقیقی است. محمد هم یعنی ستوده، پسندیده. کسی محمد است که همه کمالات در او تجلی کرده. لذا بعضی گفتن محمد این اسم وجود مقدس حضرت که مشتق از اسم محموده، معناش اینه که ایشون مظهر همه کمالات الهی است. بی خودی این اسم رو خدا رو کسی نمیگذاره. در شب معراج خدا فرمود این نام رو من بر تو گذاشتم، این نام توست و این نام تو از اسم محمود من مشتق شده. لذا یه لفظ نیست، حقیقتا ستوده است. خدا او رو ستایش میکند، ملائکه او رو ستایش میکنند، مؤمنین او رو ستایش میکنند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا بر او صلوات میفرسته، خدا او رو ستایش میکند و پاک میدونه و در قرآن مکرر توصیفش کرده، انک لعلی خلق عظیم و سایر تعاریف خدا تعریف میکنه انک لعلی خلق عظیم. بنابراین حضرت این نامشون ناظر به اون مرتبه حقیقیشونه که این مرتبه پیداست، مشتق از اسم محمود الهی است، از فروع اسم محمود الهی است. خدای متعال محمود است چون همه کمالات در او هست و او هم محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. چون همه کمالاتی که باید اظهار می شده، همه کمالاتی که باید به مخلوق عطا می شده یک جا به او داده شده و بقیه همه نازله کمال او. خدای متعال در قرآن به حضرت می فرماید که فتحجت من اللیل نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نافله شب، نافله ای که مفروض برای تو فقط بر دیگران واجب نیست، متحجد به این نافله باش که خدای متعال تو رو به مقام محمود برسانه، همه کمالات رو به تو بده، حقیقتا ستودنی بشی، همه نعمت ها از مجرای تو به مخلوقات برسه. محمود یعنی این، و همه تو رو ستایش کنن. اشهد ان، ما باید عرض کردم به معرفت برسیم، به شهود برسیم، به یقین برسیم که این آدم که این اسم را دارد یه لفظ نیست، مسمای حقیقی اینه. اون کسی که ستوده همه انبیاست. البته عرض کردم این اسم صفت نیست، علم، نام خاصه، ولی این نام خاص ناظر به اوصاف حضرته. بی خود این نام رو نگذاشتن، خدای متعال این نام رو به لحاظ اوصاف کمال حضرت رو گذاشته. کسی که صاحب اون کمالاتی است که خدا این نام رو بر او گذاشته، این انسان اشهد ان محمدن عبده. وجود خدای متعال هست، اون کسی که واجد همه ستایش هاست و ستودنیست، مقامش نسبت به خدای متعال مقام عبده، بنده خالص خداست. حالا دیدید بزرگان در این نام خیلی حرف زدن، روایاتم عجیبه. عبد رو معنا میکنه یعنی چی؟ اینش ناظره به معرفت الله، باش ناظره بون من الخلق، دالش دلالت بر دنوب و من الله میکنه. اینا دیگه حرفش معانیست که در روایات آمده. عبد اجمالش اینه، یعنی کسی که متذلل، خاشع، ساجد. عبادت یعنی خضوع، سجود. عبد یعنی اون کسی است که همه وجودش خاضعه، عین سجده است. عبد حقیقی، عبد مطلق، اون کسی است که در حال سجده تام و تمام نسبت به خدای متعاله. اون وقت حالا اینو من فقط اشاره میکنم، همینطوری که در باب خدای متعال نمیخوام تأیید کنم یا تکذیب، تشبیه عرض میکنم، اهل معرفت گفتن حقیقت وجود خدای متعاله، هستی از اوست، بقیه وجود نیستن، یه نمودی هن، یه ظهوری هن، یه آیه‌ای هن، او وجوده. حقیقت عبودیت تو ظرف ما تحقق یافتنی نیست، این ظرف خالص خالصم بشه این عبادت نیست، حقیقت عبودیت تو اون ظرف عظیم محقق میشه. عبادت‌های ما نمودی از عبادت اوست، هر کسی عبادت میکنه جلوه‌ای از عبادت نبی اکرم تو وجودش میفته، نبوت حضرت رو میپذیره، هدایت حضرت رو میپذیره، دلالت حضرت رو میپذیره، جلوه‌ای از بندگی در او پیدا میشه. لذا ببینید در حدیث عقل و جهل حضرت فرمودن همه صفات کمال و عبودیت خدا به حضرت داد، بقیه جلوه ای از این صفات درشون میفته، مثل نور خورشید که یه شعاعش هم تو خونه شما میفته، این که خورشید نیست که، یه جلوه ای از نور خورشیده، این که حرارت خورشید نیست، این نازله ای از اثر حرارت خورشیده که تو خانه ما ظهور پیدا میکنه. اگر ما عبد بشیم، عبودیتمون یک جلوه از عبادت حضرته. اگر صفات کمال درمون پیدا بشه، شیعه بشیم که فرمود جز مؤمن کامل همه صفات حمیده و صفات اخلاقی و جنود و لشکریانی که خدا به نبی اکرم برای بندگی عطا کرد صلی الله علیه و آله و سلم واجد نخواهد بود. همینطوری که همه صفات بندگی جلوه ای از صفات حضرته که تو انبیا و مؤمنین کامل مثل سلمان پیدا میشه، مثل ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام پیدا میشه، حقیقت عبادت هم بندگی حضرته، بقیه نمود عبادته. لذا بنا عبد الله، یک معنای بنا عبد الله اینه، بنا عرف الله، معرفت اونی نیست که ما پیدا میکنیم، هر چی به ما بدن ظرف ما ظرف معرفت الله نیست، نه اینکه واقعا حالا ما با تمام ظرفمون سجده کردیم، هیچ کار دیگه هم نکردیم، با تمام ظرفمون خدا رو شناختیم و بنده خدا شدیم و عارف شدیم، حالا معرفت الله محقق شده، میشه بگی خدا شناخته شد، من خدا رو شناختم، یا بنا عبد الله، بنا عرف الله. معرفت اونی که به حضرت دادن، عبادت اونیست که حضرت داره و خدا بهش داده. اینا که عبادت نیست، اینا که معرفت نیست، اینا نمود عبادته، مثل نور خورشید که تو خونه ما میفته، این که خورشید نیست که، این نمود خورشید تو خانه ماست. حقیقت عبادت اونیست که حضرت داشتن، اون منزلت از عبادت حقیقت عبادته، بقیه عبادت نیست که. نمیگم ما با تمام وجود نمیتونیم عبادت کنیم، تو ظرف خودمون میتونیم فرزن با تمام وجود بندگی کنیم، ولی اگه با تمام وجودم بندگی کردیم، این بندگی خدا نیست، این که بندگی نیست، این همونه که حضرت فرمود یا علی جز من و تو، که مقصود بقیه معصومین هم هستن، این 14 معصوم، کسی خدا را نشناخت. معرفت نیست این که ما داریم، که با همه وجود عرض کردم همه عمرمون هیچ کار دیگه ای نکنیم، غرق در محبت و معرفت خدا باشیم، که این در ما شدنی نیست. فرض میکنیم همه وجودمون مستغرق در معرفت شد، شد معرفت؟ نه، اون خدایی که ما میشناسیم که خدا نیست که. معرفت همونیست که خدا به حضرت عطا کرده، عبادت اونیست که خدا به حضرت عطا کرده، معنی عبد اینه. نه اینکه خدا 1 میلیارد 100 میلیارد عبد داره، یکیش حضرته، نه، عبد فقط حضرته، بقیه همه فروع عبودیت حضرته. اینه که خدا، حالا بعد عرض میکنم، رسالتی که بهش میده رسالت نسبت به همه است. او خودش به مقام عبودیت مطلقه رسیده که مقام عجیبی است، ظرف عبودیت و بندگی مطلق خداست. لذا لولا کلم و خلق تو افلاک، اگر تو نبودی من افلاک رو نمی آفریدم. چرا؟ چون گل این افلاک، محصول این افلاک که عالم انسانی است، انما ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینا رو برای معرفت و عبادت خدا خلق کرده، برای اینکه به مقام عبودیت برسن. و همه عبادت ها اگه عبادت حضرت نبود به هیچ دردی نمیخورد. بیتارو فرض میکنه عبادت اونه. یه استادی داشتیم یه موقعی میفهمود آقا یه دونه گناه کنی دیگه به درد نمیخوری، گناه کردی به چه درد میخوری، 1000 سال توبه کن. اونی ارزش داره که همه وجودش عبادت، یک ترک اولا نکرده، لمحه ای از حالت سجده تام و خضوع تام بیرون نرفته، از اول خلقت تا ازل با همه وجودش و همه شؤون وجودش که همه شؤون وجودش هستی و فرا گرفته، دائما در حال سجده است. خدا رحمت کنه، خدا حفظ کنه. استادی داریم میفرمود که حکایت ما و معصومین، البته این تشبیه هم غلطه ها، میفرمود حکایت اینه که یه آقایی رو بشه یه شیشه یه مثقالی عطر میدن از این عطرهای ارزان قیمت، میگن اینو لطفاً به همسایتون بدید، شیطنت میکنه میندازه این شیشه عطر رو میشکنه و بعد میبینی یکی از اون بانکهای دهمنی و عطر لطیف و گران قیمت میکنن، به یه کسی میدن میگن اینو باید ببری تا فلان شهر دوردست اینجوری تقسیم کنی بین اهلش، میبره تمامشو بدون کمترین تخلف تقسیم میکنه. بعد ما میگیم که خب چرا اون دهمنه رو به من ندادن، بنده خودتون یه مثقال خودتو حفظ کن. دیدید من گاهی به ما میگیم چرا اون مقام رو به ما ندادن، اگه به ما هم میدادن ما هم پیغمبر میشدیم. اینجوری نیست، همینی که به ما دادن ضایع کردیم، اونی که به او دادن با عصمت مطلقه برخورد کرده باش. او تو ظرف خودش معصوم علل اطلاقه، عبد علل اطلاقه. اون ظرف اگر عصمت مطلقه داشت به ما چی دادن درش نمیتونیم برای خدا حفظش کنیم؟ چی مملکت وجود ما چیزی به حساب نمیاد؟ یه سلول عالمی، این یه سلول آدم خراب میکنه. به او همه عالم رو دادن و در همه عالم تصرفاتش برابر با مشیت خداست. لا یسبقونه بالقول. عبد یعنی خدا عالم رو برای این آفریده. اگه برای عبادت آفریده شده، این عبادت، بقیه عبادت یه نموده. بقیه هم اگه بخوان این نمود عبادت درشون بیفته باید ملحق به او بشن، رسالت او رو قبول کنن. عذر میخوام فرصت گذاشت، یه دو جمله دیگه ترجمه کنم. او عبد مطلق خداست، عبادت اون کاریست که حضرت کرده. و بعد از اینکه به این عبد منتجبم هست، منتجب یعنی برگزیده، مختار، از بین همه او رو اختیار کرده، بی جهت که اختیار نکرده. منتجب و معنای دیگه هم براش کردن. منتجب یعنی اون که قشرهاش ازش گرفته شده. نجب به پوست درخت میگن، انتجاب به پوست کندن میگن، قشرها رو که میریزی مغز میمونه بهش میگن انتجاب. اون کسی که هیچ قشر رو اضافه نداره، هیچ حجابی نداره، اینجوری معنا کردن، همه حجاب ها برداشته شده، نور محضه، عبد محضه، حاشیه هاش هم برداشته شده، هیچ حاشیه‌ای بهش نبستن، همه وجودش عین عبودیته، این عبد منتجبه. و رسوله المرتضی، بعد از عبودیت رسالته. لذا در روایات دیدید فرمود خدای متعال اول ابراهیم خلیل رو عبد قرار داد، بعد که به عبودیت رسید شد رسول، نبی، بعد شد رسول، بعد شد خلیل، بعد شد امام. رسالت از فروع عبودیته. وقتی او به مقام عبودیت مطلق رسیده، رسول شده که بیاد حالا پیام توحید رو به عالم برسونه، معنای توحید رو به همه عالم ابلاغ کنه. ابلاغ حرف نیست، ابلاغ شفاعته، ابلاغ رساندنه. به همه قلوب عالم دعوت توحید رو و به جماد و نبات برسونه. رضا کسی که مقام عبد مطلق داره مقام رسول مطلق داره. همه رسالات فرع بر رسالات اوست، همه کتب فرع بر کتب او، کتاب اوست. مهیمنن علی ذلک کله، کتابش کتاب مهیمنه. هر حقیقتی به هر پیامبری دادیم فرعی از اون چیزیست که به ایشون دادیم. رسالت او رسالت نسبت به کل عالم و کل انسان هاست. این که میبینید همه انبیا دعوت میکردن امت خودشونو به نبوت حضرت، یه نکتش این بوده. رسالت او یک رسالت کلیست، لذا در روایات ما هم هست بقیه انبیا مرسل از طرف حضرت هن. در روایتی که در صافی می دیدم حضرت فرمودن در عالم ارواح وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به انبیا بودن، پیغمبر انبیا بودن. ایشون اونها رو ابلاغ کردن، انذار کردن، به توحید دعوت کردن. معلم انبیا که شدن موحد و بعد معلم امم شدن وجود مقدس حضرت هم. این معنی رسالت حضرته که حالا باطن این رسالت چیست بزرگان دیدید توضیحاتی دادن. او عبد منتجب خدا و رسول مرتضای خداست، رسولی که خدا او رو به عنوان رسالت پسندیده. اینو دیدید در بزرگان فرمودن، روایاتی زیل این آیه آوردن، این تعبیر ناظر به همون آیه قرآنه. عالم الغیب، خدای متعال به نحو مطلق عالم به غیبه، همه غیب در محضر اوست. و اندهو مفاتیح الغیب، همه کلیدهای عالم غیب در دست اوست. بدون اذن او کسی نمیتونه دری رو باز کنه وارد عالم غیب بشه، پرده ها از جلوی کسی برداشته نمیشه. هم عالم به غیبه، هم کلیدهای این عوالم غیب در دست اوست. حالا عالم غیب، غیب مطلق که ذات حضرت حقه، از اونجا که بگذرید عوالم غیبی که هست دیگه میدونید بزرگان در توضیح این عوالم، مهمتر از همه خود روایاته. روایات باب سما و عالم رو ببینید، حجب و استار رو که توضیح میده، اصلا همه کلمات ارباب معرفت اونجا گمه. عوالم غیبی که وجود داره، مجال نیست بعضی روایات رو بخونیم، توحید صدوق خیلی هاشو نقل کرده، عوالم غیب رو، سرادقات رو، حجب رو میشموره دیگه، 70 تا مقام حجب، مقام سرادقات، بعد یکی یکی میشموره، همش در محضر خداست. عالم الغیب، کلید خزائن غیب هم دست اوست، کسی نمیتونه بی اجازه وارد بشه. فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسی رو غالب بر این عوالم غیب نمیکنه، اظهار نمیشه عوالم غیب بر کسی، الا یه دسته، الا من ارتضی من رسول، الا اون رسولی که مرتضی است و پسندیده است. که روایات زیل این آیه رو ببینید، حضرت فرمودن رسول مرتضی جد ماست و بعدم هر چه داشته به ما داده، بنابراین عوالم غیب به روی ما گشوده شده است. عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. حالا ادامه بمونه در سوره جن، آیاتش بیانات نورانی داره. فرموده ما باید به این مرتبه برسیم که شهود کنیم که او رسول خداست، اونم اون رسولی که خدا او رو پسندیده، مرتضاست، خدا او رو پسندیده، نه او راضی از خداست. این مهمتر از راضیه، مرتضاست، همه وجودش رو خدا پسندیده، هیچ عیبی درش ندیده، خدا عیب در اون ندیده. این رسول مرتضاست یعنی چی؟ یعنی عوالم غیب به سوی او گشوده است. او رسولی است که درهای غیب رو به سوی او گشوده. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، پس پیداست او رو غالب بر این عالم غیب کرده، دریچه های غیب بروش باز شده، عوالم غیب مشهود اوست، اسرار عالم رو میبینه. عوالم مختلف غیب جز یک عالم که حالا محل بحثه، که اون به اصطلاح سر مستودع اون علم مستعصر الهی است که به هیچ کس نداده طبق روایات ما، حتی انبیا و اولیا، حتی 14 معصوم او رو ندارن. یک مرتبه است از غیب که مختص به خدای متعال است. حالا بعضی گفتن اون مرتبه غیب ذات حقه و حالا هر چه که هست، روایات ما هم داره. فرمود اسم اعظم 73 تاست، یکیش اسم مستعصر به احدی نرسیده، 72 تا دیگه‌اش در اختیار ما هست که 25 تاش جناب آدم داشته، 15 تاش حضرت ابراهیم داشته، حالا با بقیه انبیا متفاوته. فرمود 72 تاش نزد ما هست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اون من ارتضا وجود مقدس حضرت هست که همه عوالم غیب به روی او گشوده است، جز یک مقامی که اون مقام مقام دست نیافتنی است. اون وقت این آدمی که آمده آدمی است که مشرف به عوالم غیبه، رضا رسول شده، خودش در مقام عبودیت مطلقه است، آله عوالم غیب تحت اشراف اوست. خدا این انسان رو فرستاده، انسان مشرف به عوالم غیب و مقام عبودیت رو، که بیاد همه رو بگیره سیر بده تو عوالم تا برسونه به عبودیت. این حاصل رسالت حضرته. خب این رسالت بعد بیان شده دو چیز داره، یکی خدا، یکی دین حق. پایانش هم غلبه این دین حق بر همه ادیانه که تو روایات ما دیدید. اجمال این هدا و دین حق تو دو کلمه اینه، هدا یعنی قرآن، دین حق یعنی ولایت حقه، ولایت امیر المومنی. این اجمالشه، تفصیلش حالا در جای خودش که روایات کافی بیان کرده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی، هدا حقیقتاً قرآنه، دین حق ولی خداست. السلام علی الدین المأثور. این دو حقیقت که در اختیار عوالم قرار گرفتن و حضرت آمده اینها رو جهانی بکنه، قرآن و ولایت رو فراگیر بکنه، همه تحت نور قرآن و ولایت معصوم حرکت بکنن، نورانی به نور قرآن بشن، به حیات طیبه ولایت معصوم برسن، اینها به وسیله حضرت تنزل پیدا کرده. اوست که ارسل رسوله بالهدا و دین الحق. همه امت‌های تاریخی مرهون این هدا و دین الحقن. و این هم در پایان روایات ما داره، در دوره ظهور حضرت به نحوی غلبه میکنه که همه عالم هر کجا برید ندای توحیده، ندای اسلامه. ولو کره المشرکون. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. خب این وجود مقدس با این شأن و مقام و با این مأموریت آمد و واقعا در مقام مأموریت خودش، چون این مأموریت ناشی از محبت خدا بود، ناشی از عبودیت بود، فوق طاعت عمل کرد، فوق طاعت عمل کرد، هم قرآن رو آورد هم اهل بیت رو، تنزل داد تو عالم ما. اگه حضرت نمی آمد هیچ قرآنی نازل نمی شد. خدا رحمت کنه امام رو، می فرمود اگر حضرت نبودن و این قرآن نازل نمی شد، مطالب غیب همیشه در پرده می موند، می موند دیگه. حضرت آورد اینها رو نازل کرد تا قلوب ما بتونه با این انوار آشنا بشه. حضرت ائمه رو تو عالم دنیا تنزل دادن، واسطه در تنزل این فیض بودن و با تمام وجود هم در دعوت به دین خدا، در دعوت به قرآن، در دعوت به این ولایت که فرع ولایت خدا به ولایت خودشون هست، کوتاهی نکردن، جوری هر چه می توانستن مدارا کردن، تواضعشون، عبادتشون، تحملشون که عجیب غریب، همه شنیدید اینها رو، رو خاک بشینن، هم سفره با فقرا بشن، چیزایی که فراوان شنیدید، با کودک ها تو کوچه این پیغمبر اولوالعزم بازی بکنه، خیلی عجیبه. این روایت من هر وقت خوندم لذت بردم. حضرت می رفتن برن مسجد، بچه ها تو کوچه دورشون رو گرفته بودن، رها نمی کردن. ببینید بچه ها همبازی خودشون میدونستن پیغمبر چه پیغمبری است. دیدن وقت نمازه، فرمودن برید ببینید تو خونه یادم نیست کیو فرستادن از اصحاب، ببینید تو خونه چیزی هست بیارید. رفتن ببینم چه تعداد محدودی گردو بود، گردوها رو آوردن. حضرت فرمودن بچه ها منو میفروشید به گردو، گردو بهشون دادن، خودشون از اونها خریدن. بعد فرمودن اینا منو از برادرم یوسفم ارزون تر فروختن. شما کجای همچین پیغمبری دیدید؟ پیغمبری که معراج رفته تو حریم خدا، تو حرم الهی، محل سر الهی وارد شده، حالا برگشته میاد اینجوری رو زمین با ما زمینی ها سلوک میکنه. حالا فشارهایی که به حضرت وارد شده، که شما کجا دیدید یه پیغمبری اهل بیت خودش رو، عزیزترین اولیاء خدا رو در معرض بلا قرار بده برای هدایت مردم؟ اگر شنیده اید وجود مقدس سید و شهدا، عزیزترین عزیزانش رو آورده بود تو کربلا و قربانی کرد برای اینکه مردم هدایت بشن، کار وجود مقدس رسول الله خیلی بالاتره. وجود مقدس رسول الله سید و شهدا رو قربانی کرده. اگه سید و شهدا علی اصغر و علی اکبر آوردن، عهدی است که به خدا داده برای دعوت مردم به توحید. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در معرض این مصیبت های سنگین قرار داده. کار رسول خدا خیلی بالاتره. امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی خودش در معرض این بلا و امتحان قرار داده. اینا همش مصیبت های حضرته. لذا در روایات داره مصیبت های حضرت بین ما معصومین تقسیم شده، اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. ما اوزی نبی مثل ما اوزید، اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. این پیامبر اینقدر تحمل کرد. که گاهی عرض کردم خدا می فرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینقدر این پیغمبر معصوم علل اطلاق به حدی قول داده بار این مردم رو بکشه که گناه اونا رو گناه خودش به حساب آورده، خدا گناه اونا رو گناه پیغمبر به حساب آورده. روایات ذیل این آیه رو دیدید، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر که معصوم علل اطلاق، خدا گناهان گذشته و آینده تو میخواد بیامرزه. یعنی چی؟ روایت معنا میکنه، یه معناش اینه حضرت گناه امت رو به عهده گرفت. شما اگه ضامن کسی بشید، شما اگر ضامن بشید که بدهی کسی رو بدید، طلبکار حق داره بیاد سراغ شما بگه آقا بدید، بدهی منو فلانی نداری یا نه، شما بدهکار میشید یا نه، بدهی شماست، بر اصاله بدهی شما نیست، بدهی دیگری است. حضرت گناه امت رو به عهده گرفته، گفته من جبران میکنم، من همشونو میرسونم، فقط یه شرط کرده. اون یک شرط هم این بوده، قل لا اسألکم علیه اجرا، من همه کار خودم رو برای هدایت شما انجام دادم، یه چیز از شما میخوام و اون اینه الا المودت فی القربا. و بعدم فرمود و ما سألتکم من اجرن فهو بلکم. پیغمبر بهشون بگو من از شما مزد نخواستم، ما تو این مزد خواستنم هم دارم به شما لطف میکنم، میگم مزد منو بدید که شما به عنوان مزد به من بدید. دیدید خدا وقتی میخواد پول از ما بگیره چه جوری میگیره؟ به این میگن خدا. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه به من خدا قرض بده؟ خدا قرض میخواد. حضرت فرمود استقرضکم وله خزائن السماوات والارض، کسی که مالک خزائن السماوات والارض است شما قرض میکنه. این محبت خداست که میگه کیه به من قرض بده. پیغمبر فرمود کیه میخواد مزد منو بده، بیاد مزد منو بدید. قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اینم باز پیغمبری اوست، محبت اوست، میخواد ما رو تحریک کنه که به عنوان مزدم که شده تو راه خدا حرکت بکنیم. و ما سألتکم من اجرن فهو لکم، میخوام همیشه تو راه بمونید. تو همین لحظات آخر، روزهای آخر دیدید بیمار بود، آمد نشست رو پله اول منبر، زیر بال و شانه بغلای حضرت رو گرفتن، حضرت نشست، باز فرمود انی تارکن فیکم، من رحلتم فرارسیده میرم، ولی چیزی بین شما گذاشتم که کافیه برای هدایتتون. وقتی دارم میرم شما رو دست خالی نذاشتم، اون چه با خودم آوردم براتون باقی گذاشتم. انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا. اگه دستتون از دست این دو جدا نکنید هرگز کسی نمیتونه شما رو گمراه کنه. شیطان با همه کیدهاش زمین گیره. خب دیگه مثل امروزی طبق نقل معظم محققین مورخین تاریخ تقریبا امر اتفاقی است. 28 صفر سال 11 هجری حضرت دنیا رو وداع فرمودن. نقل شده در آخرین لحظات حضرت بود که دیگه حال حضرت سنگین شده بود، گاهی از هوش می رفتن دوباره به هوش می آمدند. کسی گرد حضرت نیست الا معدود، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین، حسنین و برخ دیگر. بقیه دنبال تدارک کارهای خودشون هستن. در همین احوال بود نقل شده که حضرت وصایاشون رو به امیر المؤمنین فرمودن، خودت من رو دفن کن، چنین جور من رو غسل بده، به خاک بسپر. سفارش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حسنین رو به امیر المؤمنین کردن که مراقب اینها باش. حضرت نقل اینه که از تاب رفته بودن، عزرائیل سلام الله علیه آمد پشت در، در زد. فاطمه زهرا تشریف بردن، کیه؟ عرض کرد مرد غریبی هستم، برای عیادت پیامبر آمدم. فرمودن حال پدرم مناسب عیادت نیست، عذرخواهی کردم. دوباره بعد از مدتی در زد، حضرت چشماشون رو باز کردن، فرمودن دخترم این کسیست که تا به حال هیچ کجا اجازه نگرفته، این مأمور الهیست، در رو باز کنید. حضرت در رو باز کردن، جناب عزرائیل سلام الله علیه تشریف آوردن، فرمودن خدای متعال منو مأمور کرده از شما اجازه بگیرم، اگر اجازه بدید من قبض روح کنم، اگر اجازه ندید نه. فرمود اجازه بدید جبرائیل بیاد. طبق نقلی که شده جناب جبرائیل سلام الله علیه آمد. فرمود تو این حال چرا مرا تنها گذاشتی؟ عرض کرد رفته بودیم آسمانها را آماده کنیم، آسمانی ها آماده استقبال شما هستند. حضرت فرمودن که چیزی بگو، یه خبری بیار که دل من رو خوش کنه. از کرد یا رسول الله چه چیز شما رو خوشحال میکنه؟ فرمودن با امت من خدا میخواهد چه کن. جبرئیل رفت برگشت این آیه رو آورد، ولسوف یعطی که رب و کفتر با، انقدر خدا به تو میدهد و میبخشد که تو راضی بشی. باز در نقل است که در همین احوال فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیده اید شدیدن گریه میکردن. اشعار عم بزرگوارشون ابو طالب رو در وصف حضرت میخوندن. حضرت چشماشون رو باز کردن، فرمودن فاطمه جان این آیات قرآن رو بخون. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بعد یه جمله به فاطمه زهرا سلام الله علیها پنهانی گفتن، سری رو گفتن، دیدن لبخند رو لبهای مبارکش آشکار شد. بهش فرمودن فاطمه جان قصه نخور، دوری بین من و تو طولانی نخواهد شد، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی. در همین حال نقلین حسنین آمدن، خود رو بدن مطهر رسول خدا انداختن. امیرالمومنین آمد این دو عزیز رو برداره. حضرت چشماشون رو باز کردن، فرمودن یا علی بذار من اونها مرو ببویند و من اونها رو ببویم، از اونها بهره مند بشم، اونها از من بهره مند بشن. به زودی امت من در حق اینها ظلم های سنگینی میکنند، اونها رو ظلمن به قتل میرسانند. و بعد حضرت قاتلین و دشمنان اونها رو سه بار لعن کردن، نقل روایات هست. اتفاقا همین جور هم شد. یا رسول الله، با این همه سفارشی که شما کردید، کاری کردن که امام سجاد فرمود اگر جد ما دستور میداد ما را اذیت کنن، بیش از این ممکن نه. آیا میشد بیش از این امیرالمومنین رو هتک بکنی؟ فاتح خیبر رو ریسمان به گردنش بیاندازی، با سر و پای برهنه تو کوچه بکشانی و بعد جلوش ناموسش رو هتک بکنی و کتک بزنی؟ جلوی امیرالمومنین محاصره کرده بودن فاطمش رو. آیا میشد بیش از این فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هتک بکنی؟ که وقتی امیرالمومنین میخواست فاطمه رو تحویل رسول خدا بده، عرض کرد یا رسول الله، حالا من اینجوری معنا میکنم، اگر میخوای ببینی چقدر صبر کردم، یه نگاه به بدن فاطمت بینداز، ببین من زنده بودم و فاطمه تو اینجور مورد هجوم قرار گرفته. یک عضو سالم برای فاطمه باقی نمونده بود، استخوان بازوش در اثر غلاف شمشیر شکسته بود و حضرت فرمودن امام صادق ارواح نافدا وقتی از دنیا میرفت هنوز مثل بازوبند آثار اون تازیانه ها و غلاف شمشیر بر بازوش باقی مانده بود. سینش مجروح شده بود، پهلوش شکسته بود، صورتش کبود بود، جز سایه ای از حضرت باقی نمانده بود. بیش از این نمیشد کاری بکنن، نمیتوانستن. یا رسول الله، مثل همین چنین روزی بود، قریب 40 سال بعد، تو همین مدینه بدن امام مجتبی تو تیرباران کرده. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام با بنی هاشم این بدن مسموم و مظلوم رو به طرف خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می بردن به قصد طواف دادن. امام مجتبی ارواح نافدا فرمود ببرید بدن من رو اونجا طواف بدید، وداع کنم. اگر اجازه ندادن حاضر نیستم خونی ریخته بشود. وقتی این بدن مطهر رو به طرف خانه رسول خدا حرکت می دادن برای اینکه بیارن بدن رو طواف بدن، وداع کنه، خداحافظی کنه، شنیده اید اون زن با مروان و دیگران بنی مروان رو جمع کرد، گفت اجازه نمیدم به خانه من وارد بشید. بعضی نقل کردن، خوبم نقل کردن، این انتقام جمل بود. اون روزی که حضرت شطر او رو پی کرد، هیچ کی نمیتوانست، حضرت امام مجتبی رو فرستاد برید قائله رو ختم کنید، آمد شطر او رو پی کرد. وقتی شطر او رو زمین نشست، لشکر دشمن در جمل شکست خورد، گفت انتقام این روز رو خواهم گرفت. لذا دستور داد، گفت بدن مطهرش رو تیرباران کنید. و شهید فوق الجنازت قد شکت اکفانه به سهام. این در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین هست. بدن این امام بزرگوار رو در حالی که در دوش بنی هاشم بود به گونه ی هدف تیر قرار دادن که تیرها کفنهای حضرت رو دریده بود. لذا نقل اینه، تیر بدن رو به تابوت دوخته بود. نمیدانم، شاید وجود مقدس سید الشهدا خودشون کنار قبرستان بقی، اونجایی که بدن حضرت رو به خاک سپردن، این تیرها رو از بدن کشیدن، خودشون وارد قبر شدن، صورت برادرشون رو خاک گذاشتن، وقتی صورت برادر رو خاک گذاشت و قبر رو پوشانید، قصه به سید الشهدا هجوم آورد. مطالبی و شعر رو به حضرت نسبت دادن: اعتهن رأسی ام عتیب و محاسنی و رأسو که معفورون و انت صلیبو. دیگه من خودم رو خوشبو کنم، معطر کنم در حالی که صورت تو رو روی خاک ها گذاشتم. غارت زده کسی نیست که اموالشو بردن، غارت زده منم که بنی امیه برادر من رو به تاراج بردن، برادری مثل تو رو از من گرفتن. این یک تیر بود که سید الشهدا اینجا از بدن امام مجتبی بیرون کشید. تیرهایی رو هم حضرت روز عاشورا بیرون کشیدند. یکی اون تیر سه شعبه ایست که گلوی علی رو درید. اینجور نقل شده. دیگر اون تیری است که به چشم اول فضل اصابت کرده بود و خودش نتوانست این تیر رو بیرون بکشد. و از همه مهمتر اون تیری است که به قلب خود حضرت اصابت کرده بود. این تیرها رو همه رو از همون مسیری که نفوذ کرده بود بیرون کشید، ولی این تیر سه شعبه به گونه این نفوذ کرده بود که از پشت سر حضرت سر برآورده بود. لذا حضرت خم شد، این تیر رو از پشت سر بیرون کشید. فجر الدم و کلمیزاب، خون مثل ناودان جاری شد. دیگه نتوانست بر اسب دوام بیاورد. یکی از لشکر دشمن چنان با نیزه به پهلوی حضرت زد، فوزع علی خده الایمن، حواز باد مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اینجا بود که دشمن او را هدف تیر و نیزه و شمشیر و سنگ قرار دادن. فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الحجاره. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواح و نافداه تعجیل بفرما. قصه ها رو از دل حضرت و دوستانش مرتفع بدار. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. قلب مقدس حضرت رو از یکایک ما راضی بدار. ولیات رو از وجود مقدسش دور بفرما. عموم شیعیان حضرت، شیعیان مظلوم عراق در پناه حضرت مؤید و منصور بدار. همه اونها رو به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان حضرت خار و ذلیل بفرما. خطر اونها رو، کیدشون رو به خودشون برگردان. خدایا خطر یهود و وهابیت رو به خودشون برگردان. اونها رو با قهر ولیت خار و ذلیل بفرما. به محمد و آل محمد عموم شیعیان حضرت، حوزه های علمی، زعما و مراجع شیعه، لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایتت، در کنف حمایت ولیت معید و منصور و مستدام بدار. به محمد و آل محمد، ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر و این بیت شریف، بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. ثوابی از این مجالس